مقاصد کتاب وی شماره 280 صفحه 208 سطر 10 استاد پایانی تاریخ 16 دی 64 صدا برداری از مؤسسه صوت نوار امانی قدس.
این بده نستعین و هو المعین الثالثة أن يبيعه الثانية أن يبيعه مع درسه بكذا ألا أن كل رتل من المذروف بكذا فيحتاج إلى إندار مقدار للدرس و یکون قیمت الدرس ما بقی بعد ذالک و هذا فی معنا بیع کل منهما منفردتن از ثالثا و طبیعه علا هذا غیر واحد و مقتدا. موضوع بحث ما اینه اگر در یک موردی ظرف و مظروف را با هم وزن کردن و بعد از وزن ظرف و مظروف هر دو را رو هم باید به مشتری میفروشه، هم ظرفش را میفروشه و هم مظروفش را. مرحوم شیخ فرمود بیع ظرف و مظروف صوری داره. صورت ثانیش این است که ظرف مظروف را که کشید رو هم 10 رتل شد، بگرد این ظرف مظروف را بهت فروختم به 10 تومن با این شرط هر رتل روغن را هر رتل مظروف را برام 1 تومن حساب کردم، رو هم 10 تومن، روغن خالصش ها هر کیلوش ها تم فروخته، هر کیلوش ها به ها 1 تومن. این پر واضحه. این روغن اگه 6 کیلوست پول چقدره؟ 6 تومن. 4 تومن پول چیه؟ پول ظرفه. اگر روغنش 7 کیلوست از 10 تومن 7 تومنش مال روغنه، 3 تومن مال ظرفه. اگه ظرفش 2 کیلوست روغن 8 کیلوست پول روغن 8 تومن ظرف 2 تومن. در این صورت اگه یه وقتی ما احتیاط پیدا کردیم سمن را به ظرف مظروف تقسیم بکنیم، در اینجا محتاط این داریم ظرف مظروف را که به 10 تومن خریده هر رتل روغن 1 تومن، در اینجا باید برای ظرفش یه چیز این دار بکنیم تا وزن روغن معلوم بشه، معلوم بشه از 10 تومن چقدر مال روغنه چقدر مال ظرفه. اگر گفتم تقریبا تخمینا ظرفش 2 رید، پس معلوم میشه از این 10 تومن که رو هم رفته ثمن ظرف مضروب بود، معلوم میشه 8 تومنش مال روغنه، 2 تومن چی؟ مالی ظرفه. اگر ظرف مستحق للغیر بوده، مشتری میره از بایه از ثمن که داده بود 2 تومنشا پس میگیره. اینم صورت ثانیه. اما صورت ثالثه که با اولی و صورت ثانیه فرق دارد این است که ظرف و مظروف هر دو را بفروشه به 10 تومن، روهم 10 رتل، هر دو را با هم فروخت به 10 تومن. اما مقصود از این که هر دو را به 10 تومن فروخته الا ان یکون تسعیر لدرف و المضروف، این نرخ هم مال ظرف است هم مال مضروف. این به این شکله ظرف و مظروف را جنس واحد شیء واحد فرض میکنه. ظرف که مشک است و پوست است و جلد حیوان، او را هم چه فرض میکنه؟ بله روغن فرض میکنه. روغن که پرز بکنه رو هم رفته اشا تجار مدید میفروشه به 10 تومن. معناش این است که هر رتل را تم فروخته، هر رتل را به 1 تومن. منتها هر رتل که مجتمع از ظرف و مظروفه، هر رتل ظرف و مظروف را فروخته به تم به 1 تومن، رو هم رفتهش 10 رتل به 10 تومن فروخته. در اینجا اگه احتیاج پیدا بکنیم، در این طرز سالیس اگر احتیاج پیدا بکنیم سمن را به ظرف و مظروف تقسیم بکنیم، مشتری از بای پول ظرف را پس بگیرد، طریق تقسیم چیه؟ چجور تقسیم بکنیم؟ پس در مانندی تکرار میکنم چون پشترش هست که ولی نه مرکب از ظرف و مظروف، در اینجا ظرف و مظروف را با یه جنس واحد فرض میکنه. آقایون ملاحظه کردم بعضی جنس را با پاکت همینجور میریدن تو پاکت، با پاکت میکشن، کم نه ظرف و مظروف را شیء واحد پاکت را هم فرض کنید. بلی شکر فرض میکنه، پاکت را قند فرض میکنه، پاکت را نخود فرض میکنه، با هم میفروشه میریزه تو پاکت، مثلا کیلوش را میفروشه به 40 تومن، نیم باب مثال. خب این ظرف را نخود فرض میکنه، هر کیلوش را میفروشه به 1 مبلغ معین. در مانندی هم ظرف مظروف که 10 رتله، هر رتلشا به 10 تومن که فروخته، هر رتلشا فروخته به 1 تومن، این رتل کم نه یه مقدار ظرف، یه مقدار مظروف. ظرف مظروف را جنس واحد فرض کرده، ظرف را مشک را روغن فرض کرده، رو هم رفته رتلشا فروخته چند؟ رتلشا فروخته به 1 تومن. پس بنابراین طریقه تقسیم سمن به ظرف مظروف، طریقه تقسیم و تقسیم چیه؟ در اینجا باید ظرف را جداگانه بکشه. حالا که میخواد ظرف مستقل غیر در آمده است و میخواد پول ظرف را از بایه پس بگیرد، ظرف را باید جداگانه بکشه. مرحوم شیخ فرض کرده است که ظرف 2 رتل بوده، ظرف را کشیدن، روغنش را خالی کردن، ظرف را کشیدن، دیدن ظرف چند رتل؟ 2 رتل. مجموع چند رتل بود؟ 10 رتل. وزن ظرف را نسبت میدن به وزن مجموع، وزن مجموع 10 رتل بود، وزن ظرف را به وزن مجموع نسبت بدید، 2 رتل چند؟ 1/10 رتل، 1/5. مجموعش 10 رتل بود، ظرف تنهاش 2 رتل، فرض مانه که ظرف را به قیمت روغن فروخته، ظرف را روغن فرض کرده، برای هر جزءاً فجزءاً ظرف پول روغن از مشتری گرفته. پس اگر مجموع 10 رتل، ظرف خالیش 2 رتل، نسبت وزن ظرف را به وزن مجموع میدیم، ببینیم وزن ظرف چند یک وزن مجموعه. ما که نسبت ملاحظه میکنیم میبینیم وزن ظرف 1/5 وزن مجموع، وزن مجموع 10 رتل، وزن ظرف 2 رتل، نسبت 2 رتل به 10 رتل 1/5. پس مشتری در اینجا میره از بایه چقدر از تمن پس میگیره؟ ما نمیگیم 1 تومن، 2 تومن، 3 تومن، معین نمیکنیم، میره از بایه 1/5 تمن را میگیره. میگه شما 10 رتلی که به من فروخته بودید، 1/5 ظرفه، ظرف را که روغن حساب کرده بودید، پس 1/5 سمن هر چی باشه باید پس بده. اگر سمن 10 تومنه، مشتری از بایه 1/5 میگیره، چقدر میگیره؟ ها؟ 2 تومن. اگه سمن 20 تومن بود، 1/5 میگیره، 1/5 20 تومن 4 تومنه. اگه سمن فرض کنید 40 تومن بود، 1/5 میگیره، 1/5 8 تومنه. پس نسبت وزن ظرف به وزن مجموع ظرف مظروف نسبتش هر نسبتی باشه مشتری میده از بایه، اون نسبت را از ثمن پس میگیره، اون نسبت را، نسبت اگه یک پنجمه یک پنجمه ثمن را میگیره. اگه نسبت فرض کنید در همین مثال اگه ظرف ها 5 رتل باشه، مرحوم شیخ 2 رتل فرض کرده، شما یه مثلا تلویزیون از خودتون بکنید رو هم رفته شد چشیدن شد 10 رتل، بایه گفت من رو هم رفته بهت میفروشم 10 تومن هر رتلش را میفروشم به مثلا 1 تومن، ظرف مظروف دیگه برام فرق نمیکنه. اگه بعدن کشیدن دیدن وزن ظرف خالص 5 لیتره، 5 ظرف بوده 5 لیتر هم روغن بوده، نسبت 5 به 10 چه نسبتی؟ نصفه، یک دومه. پس مشتری میره از بایه چقدر از ثمن پس میگیره؟ نصف ثمن را پس میگیره. مدی سلا داله باب تعلله و تفعلله تطور بودید. بعدیشو میفرمد وقت اینکه در اینجا تطور بودید بلی باید وزن ظرف را نسبت به وزن مجموع بدیم به اون نسبت مشتری بره از بایه ثمن را پس بگیرد. وقتش این است تطور بودید که انه بایه ظرف و مظروف را شیء واحد فرض کرده. شیء واحد یعنی چی؟ یعنی ظرف و مظروف را هر دو را روغن حساب کرده، هر دو را جنس واحد حساب کرده. حتی ممکن ما تمامی ظرف را به کسر مشاع برگردانیم، به کسر مشاع برگردانیم. در این مثال که وزن مظروف 10 ریتله، وزن ظرف 2 رتله، تجربه میدید به کسر مشاه برگردونیم، بگیم مثلا ظرف 1/5 تجربه میدید وزن مجموعه، تا ثمن ظرف با ثمن مجموع مساوی باشه. ثمن ظرف که با ثمن مجموع مساوی شد قهرن، اگه وزن ظرف 2 رتله باشه مشتری از بایه 1/5 ثمن را پس میگیره. بعد یه عبارتی داره میگه در این پس بایه مبیع را مرکب از ظرف و مظروف قرار نداده. تفسیر این جملتی مبیع را مرکب از ظرف و مظروف قرار نداده، تفسیرش این است که یعنی ظرف را یه جنس فرض بکنه، مظروف را جنس دیگر فرض بکنه، که انه مبیع مرکب شده از دو جنس، جنس ظرف و جنس مظروف. اگر شیء واحد فرض نکنه، ظرف و مظروف را مرکب فرض بکنه و بگد هر رتلش را مثلا به 1 تومن فروختن، در اینجا این 1 تومن 1 درهم به هر رتل تقسیم میشه، اما به نسبت قیمت ظرف و قیمت مظروف. باید قیمت ظرف جداگانه باشه، قیمت مظروف هم جداگانه باشه، به همین نسبت هر 1 تومن تجربه بودید به 1 رتل به نسبت قیمت ظرف، برای اینکه 2 جنس خرج کرده، 2 جنس را رو هم فروخته به مثلا هر رتلش را به 1 تومن، معناش این است به 1 درهم، معناش این است که از این 1 تومن یه مقدار مال ظرف یه مقدار مال مظروف، مال او و مال او به نسبت میشه. اگر ما فرض بکنیم ما در همین مثالی که مثلا 1 ریتلش این رو هم چند ریتل بود؟ 10 ریتل، در هر ریتل چقدر روغن ظرف هم وزنش 2 ریتل بودا، در هر ریتل چقدر روغن و چقدر ظرفه؟ احسن، 1/5 ظرف، 4/5 چیه؟ روغنه. شما باید 1 تومن را تقسیم بکنید به 5 تجربه میدید به قیمت به اصطلاح ظرف تنها و قیمت مظروف تنها تقسیم بکنید. اگه فرض بکنید مش خیلی کمیابه، قیمتش تجربه میدید چند برابر روغنه، خیلی قیمتش بالا. در هر ریتی که یک پنجم ظرفه چهار پنجم روغن، قیمت یک پنجم ظرف مساوی است با قیمت چهار پنجم روغن. در هر ریتلش یک تومن پول در نظر گرفته شده. هر ریتی یک پنجم ظرف، چهار پنجم چیه؟ روغنه. فرض کنید قیمت ظرف مساویس با چهار برابر روغن، در اونجا یک تومن را به ظرف مضروب چجور تقسیم میکنید؟ نه، میگیم از این یک تومن پنزار مال روغنشه، پنزار مال چی؟ پنزار مال ظرفشه. مجموع سمن که ده تومن بود، مشتری باید برد از بایه چقدر بگیرد؟ پنج تومن بگیرد، نصفشا بگیره اگر مرکب فرض بکنه. ولی فرض ما این است که در صورت ثالثه ظرف و مظروف را، نبی را مرکب از ظرف و مظروف قرار نداده، بلکه نبی را مجموع ظرف و مظروف، ظرف و مظروف را شیء واحد فرض کرده. شیء واحد که فرض بکنه نبی مجموع از ظرف و مظروفه، پس در این صورت تقسیم ثمن به ظرف و مظروف مساوی میشه. هر مقدار وزن ظرف به همین نسبت از چیز پس میگیره. اینم راجع به صورت ثالثه. مسئله بعدی اجمالشو بگم از رو بخونید. در مسئله بعدی معروف بین اصحاب و اصحابم تبعیت کردن به ظاهر تعبیر مرحوم شیخ طوسی. مرحوم شیخ طوسی وقتی که تعبیر آورده راجع به تفقه احکام تجارت و احکام شرعیه داده سیدند، تعبیری که آورده تعبیر ینبغیه، گفته ینبغی لتاجر قبل از تجارت احکام مربوط به بیع و شرا را بدوند. ظهور ینبغی در چیه؟ در استحبابه. لذا معروف ما بین اصحاب طبعا لظاهر تعبیر شیخ گفتن که مستحب تاجر قبل از این که مشغول بیع و شرا بشه، مستحب احکام بیع و شرا را یاد بگیرن، حتما به استحباب دادن. در ما بین علما فقط ایراه نافع که مال فخرالمحققینه، این ایشون فرموده است که انه قد یجب تعلم احکام بیع و شرا گاهی از اوقات میشه واجب میشه. اگه کسی بدوند که حکمش را یاد نگیره در بیع فاسد واقع میشه، در ربا واقع میشه، در او واجبت چی بکند؟ احکام بیع و شرا را واجب یاد بگیره. مرحوم صادق حدائق هم فرموده است که واجب تاجر قبل از اشتغال به بیع و شرا احکام تجارت و احکام بیع و شرا را یاد بگیره. صادق حدائق هم فتوا به وجوب داره. مرحوم شیخ مفید در کتاب مقنعه برای تعلم احکام بیع و شرا یه مقدماتی داره، یه استدلالاتی داره. اون استدلالات و مقدماتش میرساند که مقصودی مرحوم شیخ مفیدم وجوب تعلم بوده، یاد گرفتن احکام بیع و شرا واجبه. ولی بعد از ترکیب این مقدمات و استدلالات با کلمه ینبغی گفته گفته است، پس ینبغی برای تاجر قبل از اشتغال به بیع و شرا ینبغی احکام بیع و شرا را یاد بگیره. ظهور ینبغی در استحبابه. ظهور استدلالاتش که ایشون میگه اول شروع کرده است که در آیه شریفه خداوند تبارک و تعالی میفرمه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض. بعد یه آیه دیگر آورده است و انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض ولا تیمموا الخبیث من تنفقون. در این آیه خداوند تبارک و تعالی بفرماید از طیباتی کسبی تو، مراد از طیبات و خبیث در این آیه مبارکه طبق نظر مرحوم شیخ مفید مراد از طیب حلاله و مراد از خبیث هم چیه؟ حرامه. انفقو من طیبات ما کسبتون، از طیباتی کسبهاتون انفاق بکنید. انفاق یعنی هم به خودتون خرج بکنید و هم به دیگران احسانات بکنید. از طیباتی کسبتون و من ما اخرجنا لکم من الارض، به اون چیز که از زمین براتون ما بیرون آورده ایم، رویانده ایم، مثلا از قبیلی که اندون چه حبوبات میوه، از اینها انفاق بکنید. بعد میفرماید ولا تیمم الخبیث من، قصد خبیث را نکنید، یعنی حرام را قصد نکنید. چون فقود تا از خبیث و حرام انفاق کرده باشید، هم به خودتون در مخارج روزانه خودتون و هم در انفاق دستگیری فقرا و وجوهات و امثال اینها. با این آیه هم استدلال کرده. بعد می فرماید خداوند تبارک و تعالی در این آیه شریفه و انفقو من طیبات ما کسبتم، همه را دعوت کرده باید از طیبات کسب انفاق بکنه، هم برای خودش نفقه اهل عیالش، هم برای دیگران و محتاجین. از طیبات کسب باید انفاق بکنه و خداوند تبارک و تعالی از خبیث کسب نهی فرموده. ولا تیمموا الخبیث من تنفقون، از خبیث نهی از قرب و نهی از قصد کرده، قصد خبیث را نکنید، قصد حرام را نکنید. خب بعدیشون می فرماین پس کسی که فرق ما بین حلال کسب و حرام کسب فرقشان ندوند، این ممکنه در خبیث واقع بشه. من که واجب بود از طیبات کسب انفاق بکنه، چه قبول اطمینان ندارد که انفاق این از طیباته. این استدلال میرسوند که فرق حلال حرام را دانستن از باب مقدمه واجبه، یقین پیدا بکند از خبائث اجتناب کرده و یقین پیدا بکند خرج خودش و خرج محتاجین از طیبات کسب بوده، یقین پیدا بکند باید چکار بکند؟ فرق حلال حرام را بدوند، بدوند کدوم کسب حلاله کدوم کسب حرامه. این استدلال و بعد از این دلیل هایی هم آورده، این استدلال میرسونه که تعلم احکام بیع و شرا، تعلم چیه؟ از باب مقدمه چیه؟ واجبه. مقدمه باشه برای اجتناب از خبائث کسب و مقدمه باشه برای انفاق از طیبات کسب، باید حلال حرام کسب را بدوند. ظهور استدلال در این است که تعلم احکام واجبه، ولی معدالی پسرش یه استدلالات دیگری هم داره. پسرش فرموده است تیم بقی ایعرفه البیع المخالف لربا، بیعی که مخالف ربا یم بقی انیالم، یم بقی یعنی مستحب به کسی بدوند بی کدومه، ربا کدومه، تدور میدون وقت نگرد. ولی این نمال بی او مثل ربا، مثل دوران جاهلیت میکنم بی ام مثل رباز، نگرد بی مثل رباز، بدوند که ربا حرامه و بی حلاله، احل الله البی و حرم الربا. خب ظهوری یم بقی در استحبابه، استلالاتش میرسوند که نه تعلم احکام واقعه. بعدیشو میفهمد حقیقت هم نفتی ظهور ینبغی در استحباب نمیتوند مقاومت بکند با ظهور استدلالاتش، که ظهور استدلالش در چیه؟ تعلم احکام واجبه. بعد میرسوند مطلب را به مقدس اردبیلی، اونا میگن اصلی به طور کلی مرحوم مقدس اردبیلی در رسائل هم در اون مسئله خونده اید، کسی که جاهل به قصر باشه در سفر قصر واجبه، اگه نماز را تمام بخوند، روایت این است که تمت صلاته، اجماعیست نمازش صحیحه و از این طرف هم اجماعیست که به این در عالم آخرت چکار میکنن؟ کتکم میزنن، اشکال شده. اگه نمازش صحیحه چرا کتک میزنن؟ اگر نمازش باطله کتک میزنن چرا میفرمان تمت صلاته؟ در جمع این دو در رسال مفصل خونده دار، در جمع این دو مسئله هم از این طرف نماز صحیح بشه، کسی که جاهل به قصره در سفر تمام بخونه، از این طرف نماز صحیح باشد و در وقت عاده و در خارج وقت قضا نکنه، از اون طرف هم روز قیامت چیکار بکنن؟ ها کتکش بزنن. در این رابطه است که مرحوم محقق اردبیلی و شاگرد صاحب مدارک اینها اینا آمدن گفتن تمامی عقابات در عالم آخرت مال تعلمه، برای ترکی علمه. میگن چرا یاد نگرفته بودی؟ از اونجا استنباط میکنن که تعلم احکام واجبی نفسیه نه واجبی غیری. خیلی هم میگن یاد گرفتن احکام واجبی غیریست. نظر میدن که مقدسی از درمین ها میخوان در معانم که هم بگن اگه کسی یاد نگرفت در حین معامله گرفتار معامله باطل شد، گرفتار بیع ربوی شد و نمیدونست بیع ربویه، نمیدونست بیع باطله، در عالم آخرت کتن میزنن چرا یاد نگرفتی. پس اونام قائلن به اینکه تعلم احکام چیه؟ از باب مقدمه که انسان در حرام واقع نشه واجبه. ترجمه بودید؟ خب این خلاصه ای درس این روزه که از رو تونتون میخونیم انشاءالله. از ثانیه، پس صورت ثانیه برای بیع ظرف و مظروف با هم و روی هم رفته، صورت ثانیه است که انگبی اهم معذرته مظروف را با ظرف بفروشه بی کدا به 10 تومن، ظرف و مظروف را به 10 تومن فروش. علا ان کل رتل من المظروف بی کدا، با این شرط هر رتل مظروف یعنی هر رتل روغن 1 تومن، رو هم رفتاشا به 10 تومن فروخت، به این شرط که هر 1 من روغن 1 تومن. فیحتاج الى این دار مقدار لدر، در اینجا محتاج مقدار برای ظرف این دار بکنیم ببینیم از 10 تومن چقدر مال مظروفه و چقدر مال درته. و یکون قیمت در ما بقی بعد از آلید، قیمت ظرف ما بقی بعد از اینه، ما بقی بعد از این یعنی وقتی که معلوم شد ظرفش 2 ریتله، از 10 تومن 8 تومن مال روغنه، پس 2 تومن مال چیه؟ مال ظرفه. مهادا چی معنا بی کنیم، این در حقیقت ولو در صورت ظاهر 1 ثمنه و 1 ایجاب قبوله، با 1 ایجاب قبول ظرف مظروف را به 1 ثمن که 10 تومن فروخته، ولی در حقیقت این 1 بیع منحل میشه به 2 بیع، در حقیقت این 2 بیعه، بیع مظروف به 8 تومن، بیع ظرف به چی؟ بیع ظرف به 2 تومن. عرض کردم ولو از نظر صورت ظاهر 1 ایجاب است و 1 قبول است و 1 بیعه، 1 ثمن 10 تومن، ولی از 10 تومن که برای روغن، برای هر رتل روغن 1 درهم در نظر گرفته، پس معلوم میشه مابقی را برای ظرف در نظر گرفته، پس ثمن رتل، ثمن ظرف 1 ثمنه، ثمن مظروف هم چیه؟ 1 ثمن دیگر. 2 مبیع 2 ثمن داره، 1 مبیع مظروف 8 ریتلش به 8 تومن، 1 مبیع ظرف 2 ریتل 2 تومن، ترجمه مودی پولش 2 تومنه. در حقیقت این بیع 2 مبیع ترجمه فرمایی، ولی در صورت ظاهریه که مهادا پی معنا بیع کل من هم منفردن، این در معنا یعنی در ظاهر ولو 1 بیعه، ولی در معنا این مثل این است که هر کدام از این ظرف مظروف را منفردن فروخته، جداگانه فروخته، 1 بیع منحل میشه به 2 بیع. از ثالثه، صورت ثالثه، انیبی اهم معدر بیتیل انیبی اهم معدر کلرتلی میکده، مظروف را با ظرفش روی هم رفته بفروشه، هر ریتلش را بکده یعنی هر ریتلش را به 1 درهم. الا ان یکون تسکیر به ظرف مظروف، نرخ مال ظرف مظروف هر دوست، نرخ مال هر دوست یعنی هر دو را به 1 چشم دیده، ظرف را روغن دیده، برای هر ریتلی که 1 درهم معین کرده، این 1 درهم هم مال ظرف هم مال مظروفه، کنه ظرف مظروف جنس واحد. و طریقت تقسیم لبخفی جعیلی، طریقه تقسیم سمن، اگه احتیاجی به تقسیم سمن پیدا کردید، طریقه تقسیم این است که کما فی المسالک، به طور که شهید در مسالک این طریقه تقسیم را بیان کردن، این است که انیوزن برد منفردن، زرد را جداگانه وزن بکنن. اگه جداگانه وزن کردن معلوم شد که زرد دو رتله و یونسب الالجمله، یونسب نایب به جای فاعل یونسب، یعنی وزن ذات نسبت داده میشه به وزن مجموع. وزن مجموع ده رتل بود، وزن ذات جداگانه دو رتل، دو رتل را شما نسبت بدید به وزن مجموع، دو رتل یک پنجم وزن مجموعه. و یا خدله من از سمن به کلکن نسبت، برای ذات از سمن به همین نسبت تخصیم میشه، از سمن به همین نسبت، یعنی از سمن یک پنجم برای زر تخصیم میشه. سمن کائنم ماکان. غیر واحد، غیر واحد از علما از مسالک در این تقسیم تبعیت کردن، طریق تقسیم را این نحوه بیان کردن و مقتدای این طریقه تقسیم که شهید در مسالک فرموده، مقتداش این است اینه لوکان در کل ریتلی، اگه زد دو رتله، ول مجموع عشره، مجموع زرف مجروف ده رتله بود، او خیده لهو خمس سمن، برای زرف یک پنجم سمن اخذ میشه، برای که وزن زرف یک پنجم مجموعه، پس از سمن یک پنجم مال درفه، برای که زرف را پرد کرده، این که زرف و مجروف را شیع واحد و روغن پرد کرده، برای زرف هم همین مساوی قیمت روغن برای زرد پول گرفته. دو کیلو دو رتلی که کم شد به خاطر جلدش، به خاطر زرفش، مثل این است که دو کیلو روغنش کم بیاد، اینم نظیروز کمی ایندار زرد در اینجا مثل ایندار خود مجروفه، مثل این که از مجروف یه چیزی کم شده، پس یک پنجم سمن را برای زرد میگیره. من وچه فیدالک، وچه در این طریقه تقسیم وچه چیه؟ میگه وچه این است که ملاحظت و درس و المدروف شیئا واحدا، بایه درس و مدروف را شیئ واحد و جنس واحد ملاحظه کرده، زرد را به چشم روغن دیده، زرد را روغن فهم کرده، حتی انه یفوت انیف ندد تمام درد کسر مشامل المجموع، ممکنه تمامی زد چقدر بود؟ دورید، ممکنه کسر مشا بشه از مجموع، کسر مشا یعنی که بگن یک پنجم نبی از مجموع، بگن یک پنجم نبی ها، نه اینکه یک پنجم نبی ما ظرفه، این ظرف خودش چنده با مجروفش یه جنس فرش شده، لذا یک پنجم مبی را این زرد تشکیل داده، یک پنجم مبی از زرد تشکیل پیدا کرده. لیساوی تمنه من المضروب، تا مساوی بشه سمنش، ترجمه میدید از مضروبی، بله کسر مشا من المضروب، لیساوی تمنه بله من المضروب، پس تمنی این کسر مشا مساوی باشه با مضروب. تل مبی او کل رتل من هاد المجموع، مبی هر رتله، ده رتله بود، هر رتل لا فروخته، اما هر رتل اتین رتل اتین پیدا شده، حاصل شده این رتل از زرد و مجموع، از این مجموع کل رتل من هاد المجموع، هر رتل از این مجموع، از این مجموع تجربه، یعنی از ظرف مجموع هر رتلشه به یک درهم فروخته، یعنی کسری میشه از نبی باشه قهرن قیمتینم، بله سمنینم با سمن مزرو مساوی میشه، اینم به قیمت میدونن با یک پنجم نبی مساوی میشه دیگه، قیمت یک پنجم زرکی یک پنجم با یک پنجم روغن مساوی میشه قیمتش. تل نبی کل رتل من هاد المدرو، لا من المرکب من الدرک و المدرو، نه اینکه نبی ما، حالا در شرح عبارتی از روهم تطبیق میکنم دقت بفهم، نه اینکه نبی ما مرکب از ظرف مظروفه، نبی مرکب از ظرف مظروف نیست، نبی مجموع از ظرف مظروفه، مجموع با مرکب پرده سیال کردم، در مجموع کنده ظرف مجروف را یه جنس دیده، اما در مرکب دو چیز میبینه، ظرف را یه چیز میبینه، مجروف را یه چیز دیگر. میگه این ظرف را با این مجروف رو هم رفته میفروشم به 10 تومن. اینجا مبی مرکب از دو جنسه، در اولی مرکب از دو جنس نبود، در اولی مجموع دهرت یک مبی بود. اگه مرکب باشه کمه این تکثیر درست نمیشه، خارزن هم از کدامه. اگه به نحو مرکب باشه کمن باید به نسبت قیمت زر و به نسبت قیمت مجروب جداگانه باید تقسیم بشه، نه اینکه مساوی با ثمن مجروب بشه، نه اینکه مرکب از درک و مجروبه. لأنه ایرا با اکل رسل من از درک مجروب بیدر همین، مثلا اگه ظرف مجروب را به یک درهم بفروشه، مثلا البته به عنوان مرکب دو جنس ببینه، بگر ظرف و مجروب هر نسمشان بفروشم به یک درهم، ظرف جداگانه مجروب جداگانه، وز از درهم این یک درهم به ظرف مجروب این تساوی تقسیم نمیشه، بلکه چجور تقسیم میشه؟ به حسب قیمت هر کدوم، مزد علی رتل و المجروب، این تقسیم میشه به رتل و مجروب به حسبی با رتل با مجروبش، به حسب قیمت مثل ما، به حسب قیمت مثل زر و مثل مجروب. قید آخر در هر رت خارزنم جواب دادید، در هر رت 1/5 ظرف، 4/5 چیه؟ ها؟ روغن مجروفه. تا ده رت، در ده رت 2 رت برای ظرف لم شده، 8 رت لم برای چی؟ برای روغن. پس ما اگه فرض بکنیم فیدا کانه قیمتو 5 رت، قیمت 1/5 رت، 1/5 رت 1/5 مال کدومه؟ مالی؟ ظرفه. این 1/5 ریتلی که ظرفه، اگه ما قرض بکنیم 5 ریتل المذکور الذی هو بذر در، این 5 ریتلی که اینجا ریتلی که ذکر شد، 5 او که وزن ظرفه، الموجود فی، این ظرفی که در این 1 ریتل موجوده وزن او 1/5، مساوی قیمت 4 لحمان، اگر 1/5 ریتلی که مال ظرفه مساوی است با 4/5 روغن، یعنی مش اینقدر کمیابه، قیمت 1 ریتل مش به اندازه 4 ریتل روغنه. این 1 ریتلش که به 1 درهم فروخته، این 1 ریتل 1/5 ظرف، 4/5 مجروح که روغن، فرض بکنید قیمت 1/5 ریتل که وزن ظرفه مساوی است با قیمت 4/5 روغن، پس در اینجا این 10 تومن ثمن به 2 ریتل ظرف و مجروب علی سویه تقسیم میشه، مشتری میرد از بایه نصف ثمن را میگیره. پس اون طریقه تقسیم که مرحوم شهید درست نمیشه، پس این که اونجور تقسیم کرده، این پیداست که مبی را مجموعه از ظرف و مجروب ملاحظه کرده، ظرف و مجروب را شیء واحد ملاحظه کرده، نه اینکه ظرف و مجروب را مرکب مبی قرار بده، بگم مبی اینم مرکب از ظرف و مجروب. بله اگه ما قرض بکنیم 5 ریتلی که وزن ظرف موجوده مساوی است با قیمت 4/5 که الفیه مقدار المجروف الموجود، این 4/5 که وزن مجروف موجوده، حکیفه یو قصد از ثمن علیه اخماسم، چطور ثمن برای اخماسم تقسیم میشه؟ بگیم 1/2 مال این دورید، 1/5 مال دورید، توجه 1/5 از مجموع، چطور اخماسم تقسیم میشه؟ از ثمن 1/5 مال زد، 4/5 مال مجروع. پس معلوم است که مرکب قرار نداده، مبی را مجموع قرار داده. مسئلتون المعروف بین الاصاب طبعاً لظاهر تعبیر شیخ بلفی ینبغی استحباب تفقه که مسائل الحرام و الحلال، مسائل الحلال و الحرام المتعلقه به تجاران، لیعرف از صحیح حلق من فاسده، تا صحیح عقد را از فاسدش بشناسه، و یسل من الربا، تجربا سالم بمونه، و ان ایضاح نافعی نه قدید، ایضاح نافعی گفتد که گاهی از اوقات تعلم احکام و معرفت احکام به شرا واسم میشه، وحبت آه عبارت الحدایق ایدن، دهور عبارت الحدایق هم در وجوده، و کلام المفید رحمه الله فی المقنعه ایدن لا یعبل وجوب. کلام المفید در مقنعه اینم آبی از وجوب نیست، مانع از وجوب نیست که بگه مراد مفید در مقنعه هم چیه؟ تعلم احکام بیشرا واجبه، آبی از وجوب نیست، نفس در وجوب نیست. از کردم توی ینبقی گفته نفس در وجوب نیست ولی آبی از وجوب هم نیست، ممکنه بگه مقصودش وجوبه. لأنه بعد ذکر قوله تعالی لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، و قوله تعالی انفقوا من طیبات ما کسبتم، از پاکیزه ترین کسباتون انفاق بکنید. پاکیزه ترین کسب کنایه از حلاله، نه پاکیزگی بهداشتی، تجرم بودیم نظافت بهداشتی، نه نظافتی حلال حرامی، تجرم بودیم. بله لا تاکلوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و من ما اخرجنا لکم من الارض، که از زمین براتون رویانده مخارج سده مدنها انفاق بکنید برای خودتون برای دیگران. و لا تیمم الخبیث من تنفقون، بلی قصد خبیث از این کسب نکنید تا از کسب خبیث انفاق بکنید. البته نظر مرحوم شیخ از انفاق، نه انفاق به دیگران، انفاق اعمه اعم نبین که در مخارج شخصی خودش خرج بکنه، لذا نفقه میگن، میگه به مخارج خودش هم نفقه میگن، نفقه هست همین انفاقه، تجربه میدید؟ بله، هم در مخارج شخصی خودش و هم در دستگیری و احسان به بله محرومین و محتاجین از خبیث انفاق نکنید. قال شیخ فرمود شیخ مفید تندب الى الانفاق من طیب الاکتساب، خداوند تبارک و تعالی دعوت فرموده به انفاق از حلال کسب و نها عن طلب الخبیث للمعیشه و الانفاق، از طلب خبیث و قصد خبیث نه فرموده، فرموده است که خبیثی از کسب را قصد نکنید، طلب نکنید در معیشت خودتون و در انفاق به دیگران. خب از این دعای نتیجه میگیره، میگه فمن لم یعرف فرق ما بین الحلال من المکتسب و الحرام، کسی که فرق حلال کس و حرام کس را ندونه، لم یکن مجتنبا للخبیث من الاعمال، این از حرام عمل و از خبیثی کس اجتناب نمی کنه. تعجبم بودید، من البته یک چاپ دیگه دیدم و هم تفکر بود، ولی شما چی اصلاح بکنید چی نکنید، من هم اصلاح کردم و هم یقین دارم من که تفکر نیست، فکر نفقه است. ولا کان علی ثقتین چی نفقت من طیب الاکتساب، این که نفقه از طیبی کسب شد باید رسوخ پیدا نمیکنه. علا تفکر ولم یکن علا، عبارت این است ولا کان علا ثقت چی تفکر من طیب، تفکر به معنا علم و فهم و درکه، این در ثقه نمیشد، در تفکر از طیب الاکتساب، در تفکر نه ولا تجربه بوده ولا کان علا ثقت چی نفقت من طیب، در نفقه از طیبی کسب، آیا نفقه من از طیبی کسب بود یا نه، او وسوق اطمینان پیدا نمی کند. اگر که کسی حلال حرام را در کسب ندوند کی وسوق پیدا می کند این نفقه من از طیبی تدور بودی کسب، از حلال کسب، از کسب حلال. و قال تعالی ایدن ذالک بی انهم قالو انما البیع مثل ربا، بی مثل ربا، من تفسیر این را از آقایون بی مثل رباس می کنم، بی مثل رباس بی را تیزتی تشبیه به ربا می کردن، بی با ربا چی تشابهی داره؟ بله؟ نه بی هم مثل رباس باید یه تشابهی داشته باشه، چرا نمی کنم قمار مثل بیعه؟ چرا نمی کنم دزدی مثل بیعه؟ می کنم ربا مثل بیعه؟ گوش کنید یه وقتی تجینه، البته این یه نکته ایست که من عرض می کنم، نمی دونم در تفاصیل می شنم یا نه، یه نکته ای داره، نکتهش اینه، اگر فرض کنید کسی خب در اول بی که می خواد جنسی را بفروشه، بفروشه به 10 تومن به 1 ماه، بعد از 1 ماه مشتری بیاد بگه 10 تومن که بهت بدهکارم، 1 ماه مهلت بده 10 تومن اضافه، یعنی 20 تومن بدم بعد از 1 ماه، اینا همه میگم چیه؟ ربا. برای این محال قرض مهلت دادن به قرض یه چیزی اضافه بگیره مسلم چیه؟ رباست و شرعن چیه؟ حرام. در همین معامله که میخواست 10 تومن بفروشه، از اول میگه این جنس را بهت میفروشم، بعد از 2 ماه فروشه بدهی به 20 تومن، این چیه؟ ها؟ حلاله. این آیا مثل ربا نیست؟ از نظری هر چی فرق ما بین اینو هست؟ اگه 1 ماه بفروشه به 10 تومن، بعد از 1 ماه بگرد 1 ماه هم بهت مهلت میدم 10 تومن اضافه 20 تومن، این حرام ربا؟ ولی از اول اگر بگرد من میفروشم به 20 تومن، بعد از 2 ماه پولش بیاری، این حلال. اینا که نمیفهمیدن میدیدن این بی اینم مثل اون رباست، از تمام جا در اونجا در مدتی 2 ماه 20 تومن گرفته، در اینجا 20 تومن گرفته، ولی او اسمش رباست، این یکی اسمش بی. میگوزن چه فرق است بین او و بینی؟ بی مثل رباست. باید یه وقتی تشابهی پیدا بکنید تا بگیم نام میکنم به هم مثل رباس، ولی اگه برای کلیت حرمت باشه چرا نمیکنم قمار مثل رباس، چرا نمیکنم چنان فعل حرام مثل بی ربارت هشمیبین کردن، چون ما بین ربا و ما بین بی در بعض از موارد یه تشابه کامل وجود داره، در صیغه و در عبارت فقط فرق داره. بگر به 1 ماه 10 تومن، اگه 1 ماه دیرتر آورده 20 تومن، این رباس حرام. از اول بگم نه میفروشم به 20 تومن نیستی، بعد از 2 ماه بیاری این بیع است و حلال. لذا میکنم این نمال بیع مثل ربا، میکنم بیع مثل رباس. در ربا هم برای مهلت دادن به قرض پول بیشتر میگیرن، در بیع هم اگه بیشتر نیستی بده، بگه 3 ماه 4 ماه 1 ساله اقساطی که میفروشن، برای مهلت این حالثه من پولی بیشتر میگیرن. وقتی تشابه در انداز هم در بی برای این حالی پرداخت سمن پولی بیشتر میگیرن و میگن حلاله. کسی میگه این جنس را 10 ماه هم میفروشم به 10 تومن، در حالت 1 تومن ارزشه، در اینجا پول بیشتری برای این حال سمن پول بیشتر میگیره. در قرض در جاهای دیگه برای مهلت دادنش یه پول زیادی میگیره، او اسمش رباست، این یکی اسمش بیعه. خیال میکردن به هم مثل رباست. خداوند تبارک و تعالی اینا را ملامت میکنه، وعده عظام میده، میفرمن نه ربا مثل بیعه نیست. به هم قال اینم البیع مثل ربا و احل الله البیع و حرم الربا. بیع را خدا حلال کرده، فرقش این است که بیع حلاله، هر کی باید دارای ضوابطی باشه، بیع حلال است و ربا حرام. پس خیم بقی نظر این است بعد از این مقدماتی ظهورش در وجوب تعلم احکام بود، مرحوم شیخ مفید یک دفعه فرمود که پیم بقیه ان یعرف البیع المخالف للربا، باید بشناسه بیعی را که مخالف رباست، بشناسه که از اول به 20 تومن بفروشه حلاله، ولی به 10 تومن بفروشه برای مهلت دادن اون 10 تومن 10 تومن اضافه برو بگیره، این حرام است. ربا باید اینا بشناسه. لیعلم بذالک، تا به خاطر بدونه ما احل الله و حرم من المتاجر و الاحتساب، تا حلال کسب را و حرام کسب را تشخیص بدهد. و جاءت الروایه عن امیر المؤمنین علیه السلام انه کان یقول من اتجر بغیر علم فقد استتم بالربا، یعنی فرو میره در ربا. ثم استتم ثم قال قال صادق علیه السلام من اراد تجاره، کسی که قصد بیع و شرا دارد، فلیتفقه فی دینه، در دینش فقیه باشه، عالم باشه. لیعلم بذالک، تا به خاطر این فکر بدوند ما یحل له مما یحرم علیه، حلال از حرام تشخیص بدهد. و من لم یتفقه فی دینه ثم تزر، کسی که عالم به احکام نباشد و تجارت بکند، تورط فی شبهات، در شبهات روتور میشه. اگو ظاهر کلام رحمه الله الوجو، ظهور کلام شیخ مفید بون استدلالی که فرموده برای اجتناب از خبیث کسب و برای انفاق از طیب کسب، مقدمتا انسان باید حلال حرام را واضح بدوند، ظهور کلامش در وجوبه از باب مقدمه. الا ان تعبیره بلفظ ینبغی، شیخ مفید که بلفظ ینبغی تعبیر آورده، فرموده که پس سزاوار است که بیع مخالف ربا را بداند و بشناسد. ربما یدعا ظهوره فی استحباب، بعضی ها میگن که ظهور ینبغی در استحبابه. الا ان الانصاف ان ظهوره لیس بحیث یعارض ظهور ما فی کلامش، ظهور ینبغی در استحباب به اندازه قوی نیست که با ظهور اون کلام قبلی که ظهورش ترین بود تعلم از باب مقدمه واجب واجبه نمیتونه ظهور ینبغی در استحباب با ظهور کلامش مقاومت بکنه، یعنی ظهور کلامش مقدمه به ظهور ینبغی. پس بنابراین ممکنه بگیم شیخ مفیدم در چیز قائل به وجوب تعلم احکام بیع و شراست.